هوام خوبه انصافا، هوا خوبه، خیلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت على اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم. بحثی که بود راجع به قاعدیت بود، عرض کردیم قاعدیت اون کلیات بحث رو فعلا متعرض میشیم. حتی بعضی از مسائلی رو که مرحوم آقای نائینی و به تبع ایشان مرحوم آزیا در اینجا آوردن، اونا رو هم وارد بحث نمیشیم، چون خب بحث طولانی میشه، خیلی طویل و عریض میشه. عرض شد که راجع به اصل ید و این ید، حالا اماره یا علامت ملکیت، اجمالا اشکالی نیست، بلکه همینطور که گفته شده قاعده سیره عقلا هم بر همینه، انصافا اونی که متعارفه در عقلا هم همینه، ولذا این هم برای ما جای تعجبه. ما میفهمیم لوله مجوز هادا لما قامل المسلمین سوقا، ظاهرن این لما قام للبشر نه فقط للمسلمین، انصافا اونی که در دنیا فعلا ما داریم اصل اولی بر همینه. و همینطور که مرحوم نائینی قدس الله نفسه فرمودن، در موارد متعدد هم به این مطلب اشاره شده. و البته مرحوم نائینی عمده همین روایت عمر ابن حفص ابن قیاس رو خوندن، آوردن لم یجوز المسلمین سوق، لکن هست موارد متفرق هست و بعضی هاش هم حتی در همینطور که نقل کردم در باب مملوک و عبد و برده و کنیز، و میگه رفتم بازار کنیزی بخرم، میگه من آزادم، امام میفرمون نه میتونی بخریم، اشتره ها الا ان یکون لها بینه، مگر اینکه بینه اقامه بکن، عبدم داره، در عبدم داره. این اصطلاح الا ان یکون لها بینه یعنی به اصطلاح اون ید مالک که میگه من مالکش هستم، اون مقدمه. عرض کردیم آیان من اون که من دیدم متعرض نشدن، این از زمان پیغمبر هم نقل شده، اختصاص اون نداره. همون روایتی که دو نفر با هم اختلاف سر زمین داشتن، اونجا البته عنوان ید هست و زرعت حاسنین، چند سال من دارم اینجا زراعت میکنم، پیغمبر فرمودن حق با اونه. بعد از پیغمبر هم در همین قصه معروف فدک که حالا دیگه ما گفتیم این مطلب رو واردن، چون متون مختلف و روایات مختلف داره و مسائل مختلف داره، یه خیلی از بحث و اصول مال کلن خارج میکن، لذا اون بحث رو هم متعرض نشدیم. اونجا امیرالمومنین داره که اگر در دست کسی چیزی باشه آیا تو مطالبه بیانه میکنی، که ابوبکر گفت نه. حالا الی آخر مطالبی که هست که حالا جاشید و نیست. و عرض کردیم اجمالا اصل مطلب ثابته و درسته، فقط میمونه بعضی خصوصیاتی که الان مربوطه به ما نحن فیه، و اون مسئله اولیش مسئله این که آیا اماره است یا اصل عملی. مرحوم آقای بجنوردی استادمون در این کتاب قواعد فقهیه در جلد اول قاعده ید رو دارن، هم روایاتش رو بردن، مدرکش رو بردن به قول خودشون، و هم به اصطلاح بعضی از فروع آوردن. ایشون هم معذاله سعی کردن به مقدار قاعده فقهی بحث بکنن، جمله از فروعی رو که در کتاب قضا مخصوصا در باب قضا و شهادات در اونجا جمله از فروع مطرحه، اون رو متعرض نشدن. فقط بیمیل هم نبوده مقدار عباطهشون بخونم، یادتی خیلی طول میکشه. ایشون در بحث این که آیا ید اماره است یا به اصطلاح اصل عملی است، البته ایشون قبول میکنه که اگر دوران ام بین اماره شد و اصل تنزیلی، اصل اولی این است که تنزیلی باشه، چون اون اماره بودنش اعتبار زائدیه، و اگر دوران ام شد بین اصل تنزیلی و غیر تنزیلی، اصل محرز و غیر محرز، مطابق اصل اولی غیر محرز بودنه. یعنی به عبارت اخرى اینا یه قاعده دارن، چون در اعتبار تصرفه، هر مقدار که در سعه و زیغه تصرف شک بکنیم بنار بر عقل میگذاریم. مثلا دوران هم بشه که اصل محرز باشه یا غیر محرز، قدر متیقن غیر محرزه. دوران هم بشه بینه که اصل محرز باشه یا اماره باشه، قطر متعقد نیست که اصل محرز باشه، چون اعتبارش کمتره. هر چه در سعه وزیق اعتبار شک بکنیم با عنوان اصل اولی در فهم اغلایی اینطوره، اون غیر محرز رو میگیریم. ایشون هم مرمای وجوده این قادر گذاشتن، لیکن ما عرض کردیم نکته فنی رو به ذهن خودمون اینه، اگر در جایی نظرش به واقع از لسان دلیل واقع رو در بیاریم، انصافاً در اونجا اماره است. اگر لسان دلیل لسان تصرف و عمل خارجی فقط، اون اصل غیر محرزه. اگر تصرف هست و اضافه بر او اثبات موضوع، اصل محرزه. یعنی معیارهاش رو هم عرض کردیم. و در ما نحنفی اگر در همین روایت حفص بن قیاس مراد این بود که اماره باشه، باید میفهمون که سوال میکنه لعلهو لغیره، باید ما میفهمون کان لغیره، یه دیگه غیرش، باید ما میفهمون الان له متعارف اینه، یعنی اگر واقع رو بیان فرموندن اینجا میشه اماره. اما از این که میفهمون تو میتونی از او بخری، ببینید یه فعلی از افعال رو فعلا امام هدف قرار داده، با اینکه به ایشان عرض میکنه لعلهو له، امام که انما از اون حالت سابق که کانل دست غیرش بود رفعیت میکنن و نظر نمیکنن و لحاظ نمیکنن، فعلی رو که الان بار میکنیم لحاظ میکنن. میتونی الان بخری؟ ببینید میتونی الان بخری و الا باید میبهمنن له مادام علایه حالن. ما قرائنی رو که اقامه کردیم شواهد نشون میده به این که اصل تنزیلی یا اصل محرز باشه. تصادف اندم که مرحومای بجردی هم عقیدشون همینه که از مجموعه روایات اصل محرز بودن در میاد، تعبیر ایشان هم مطابقه با همینه. فقط ایشون فهمیدن اگر مدرک ما قاعده و اغلا سیره و اغلا باشه، نکته اغلایی باشه، ازش اماریت دست میاد. انصافش به نظر من این ضعف از اونه، چون سیره اغلا کاملا مبهمه، بلکه اگر ما باشیم متوعده از سیره اغلا قدر متعقدنش اصلا غیر محرز، اصلا نه اینکه اصلا محرز دارنشون به ذهن ما چپه فهمونه. اگر بناست چرا؟ چون سیره اغلا یه حالتی است که از مجموعه رفتار اغلا استفاده میشه. خوب دقت بکنیم، وقت چون رفتارها مختلفه، من یک جور رفتار میکنم، شما یک جور رفتار میکنی، میمونه یک قدر متعقدنی بین رفتارهای مختلفه. سیره اصلا سر سیره همینه، رفتارهای مختلفه، مثل حجت خبر واحد، من به یه خبر عمل میکنم، شما به یکی عمل میکنی، که لذا میخوره به قدر متعقد. اگر به این باشه به عکسی که چون فرمودن، اگر نکته سیره و اغلا باشه، اون قدر متعقدش که اصل غیر محرزه، اون که قدر متعقدش اونه، یعنی عملا این کار انجام میده. البته ممکنه در سیره و اغلایی ادعی رو اماره هم ببینن، دلیل ملکیت ممکنه، اصلا طبیعت سیره همینطوره، چون سیره میاد یک رفتار جامع، خوب دقت کنید، کلام نیست، یک رفتار جامع. وقت رفتارها چون با هم فرق میکنن، به قول امروزی چی میگن علوم کاربردی، این به اصطلاح تعبیر نیست، قضیه نیست، یه نوع رفتاریه. این رفتارها چون فرق میکنن، ما میگیم یک انتظار میکنیم قدر متعقن از کل این رفتارها، اونی که از کل اینا انتظار میکنیم اصل غیر محرزه، میتونیم بخری بفروشیم. اصل غیر محرز یعنی بخری و بفروشی، این قدر متعقنش.
رفتار میتونه محرز باشه؟ رفتار میتونه مبرز باشه
برای اعتبار
به درد
میخوره؟ بد نیست، اما مشکلش ابهام داره، ابهام رفتار و اغلایی اینه.
به طور کلی بگیم ابهام داره.
خب چرا؟ وقتی ابهام که داره از اون وقت چون عمل میکنن، اون قدر متعقدش میشه بخری بفروشی، میشه غیر محرز.
بگیم اماره
است یا اصل محرزه؟ من خب حرف
من
داریم میزنیم شما
مقدار داریم
میفهمیم
که
مثلا، خب من همینه گفتم و اهلا به ناصر نا خدای تایید میفرمایید، خدا را عبد کنه برای ماسلی هستی. میگه وقت طرف میگه باش بحث میکردیم، میخواست میگه به طرف من هستیم، میگه فذبحوا ما کادوی افلو ما کادوی افلو، میگه شما ملتفت نیست، همه حرفی که من گفتم داری اجاب میدی، شما دارین تایید بنده آی پشتی روشه اماره است از سیر و غلا اماره. من میگم اماره در نمیاد، چی اصل محرز هم در نمیاد. آخه اینو عرض میکنم در سیره، چون سیره رفتاره، رفتار ابهام داره، قدر متعقدنش خرید و فروش میکنه، خب این خرید و فروش میشه اصلا غیر مورد. خب همون قلبه وجودی در سیره اوغلا از همون قلبه وجودی قدر متقن اصل محرز در میانی امکان داره امارت توش باشه. میگم نکتهش اینه، ممکنه شما اماریت شما باش معامله ملک میکنی که اصل غیر محرز بدونه که مهر. این مسلم هست که واقعش در سیره که نمیشه ما الان دست روی یک جهت بگذاریم.
ولی آقا انصافا اگر سیره نظر به واقع نداشته باشه دلیلی برای این نمیونه که جریه عملی بکنه.
نه اون کنه. چون دسته
چون دستشه بخواد این رو مالک میبینه این کار رو میکنه
معلوم نیست. اول کلام خب این همه اصل کلامه. اگر این مطلب بود خب امام به همین تمس امام میگه تو میتونی بخری، خب میتونی بخری، چرا امام فرمود فرمود این مالکه؟ اصلا خود امام در این روایت که خب در مگه بگید رو تا قبول نداریم بحث دیگه.
نه آقا شاید همه ما هم میفهمن چون ارتباط افراد اینه که تو میتونی بخری چون رو مالک میبینی.
تنرف اگر میفرمون فرمون لهو دیگه، نمیخواست بگه چی ایجوز لک ان تشتری فیسیر و ملکن لکسون به تقول هولی بیمو خواست این حرفار بزن
خارجی مالک دیدن همین
و مثلا در همین دوتا روایتی که خوندیم اینا هم سنداش معتبر، البته حمزت ابن همران رو عده خیارکن توصیق میشون هم نسقه جلو روایت حمزت ابن همران یکی دیگه هم هست میگه که من رفتم در بازار که عبدی رو دیدم میخوام بخرمش، خود عبد من میگه من حرم، اینه من به زور اردن اینجا. امام فرمان نه اشتره الا ان یکون له اشتره، نه فرمون هو ملک له صاحبی، اشتره عمله که ما باشی مزار لفظ که عمله
صحیح.
بلا یکی هم عیسی بن قاسم، یکی در کنیز، یکی در مرده، یکی در زن، یکی در مرده. صحیح عیساس عیسی بن قاسم یا رفاعت بن خاص یا رفاعت هم داره یکی مال رفاعت عیسی بن قاسم، یکیش در مرده یکیش در زن. حالا به هر حال دو تاش هم صحیح است، کتاب ابی عمر هم هست. الان کیف ماکان دقت بفرمایید، من حرفم اینه اگر ما باشیم و این تعبیر خوب ما میفهمیم و این خیال نکنید که مثلا این تعبیر هو له مثلا خلاف قاعده، نه امام هو له هم میفرمایند، حالا میخونیم امروز ان شاء الله میخونیم، ما هو له هم داریم. الان کیف ماکان چون ایشون بخ میمونه این زید روایت لولم یجز هادا لما قامل المسلمین سوقون، که چرا اولا چرا امام للمسلمین فرمودن با اینکه خب واقعا سیره و غلایی هم هست. حالا شاید مثلا به این که مثلا امام از سیره و غلایی بیش از سیره، یعنی سیره متشرعه بیش از سیره و غلایی فهمیدن، شام اشاره به این باشه که این سیرهی که بین مسلمینه منتهی میشه به اون سنت رسول الله، چون رسول الله اون آقا گفت شاهداک او یمینه بود، شاید اشاره به این باشه، یعنی سیره رو به ماهی سیره امام حساب نکردن، سیره به ماهی به اصطلاح حاکیتون لسنت رسول الله، سیره ماهی طریقون لسنت، دقت فهمیدید میخوان امام بفهم. وقت میمونه یک نکتهی که ما کرارن عرض کردیم چون آقایم به این صورت نیاوردن، چرا امام جنبه نفی رو گرفت لم یقام للمسلمین سوقون و جنبه اثبات میفهمدن بقاء سوق و نظام سوق به این است که این مثلا ملک باشه، یعنی جنبه اثبات چه نمورد. آیا به لحاظ فنی و اصولی که ما میخوایم الان بررسی بکنیم فرق میکنه؟ انصافا فرق میکنه، یعنی اگه لسان اثبات بود احتمال اماریت توش قوی تره تا لسان نفی، چون لسان نفی یعنی حد اقلیست، حالت حد اقلی داره. ما در بحث لازرم گفتیم بعضی گفتن تو مسائل اجتماعی تو احکام ولایی هم لازرر میاد یا نگو تو بشکال ندارم، اما با لازرر نمیشه جامعه درست کرد، چون باید بینیم کجا مشکل پیدا میشه مشکل حل بکنیم، با لازرر بخواییم جامعه رو اداره بکنیم. این غیر از این است که فکر بکنیم ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، با انتم الاعلون انسان بخواد جامعه رو اداره بکنه، با لازرر بخواد جامعه رو اداره بکنه. اصولا جنبه های نفی مال حد اقلیست. این سر این که بین اصحاب ما هم مشهور شده فرق بین قدرت عقلی و شرعی مال همینه. خب قدرت عقلی و شرعی و لذایی که از آثار مهمش این است، اگه شک در قدرت عقلی شد در اونجا مجرای به اصطلاح خودشون احتیاطه، اما اگر شک در قدرت شرعی شد مجرای براءته. یعنی اگر قدرت شرعی بود شک کردیم قدرت داریم یا نداریم براءت جاری میشه، اما اگر قدرت عقلی بود شک داریم قدرت داریم یا نداریم احتیاط جاری میشه. سرش اینه، اولا مراد از قدرت شرعی اون جاییست که قدرت تو لسان دلیل عقل بشه، این میشه قدرت شرعی. اگر تو لسان دلیل نه، میشه قدرت عقلی. مثلا عقیم و صلات، این خودش قدرت عقلیست. فقسل و وجوه اکن قدرت عقلیست. اگر در لسان دلیل نیامد، حالا با قطع نظر از ذیل آیه، اگر در لسان دلیل نیامد میشه قدرت عقلی. مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع، خب معلومه هر تکلیفی انسان باید قدرت داشته. میگن چون استطاع ذکر شده پس این یه قدرت خاصه. وقتی ما توضیحش عرض کردیم، حالا بحث اینجا نسبتا زیاد، من نمیخوام وارد اون بحثش بشم، توضیحش عرض کردیم که در موارد قدرت عقلی خوب دقت کنید، در حقیقت عجز مانعه، چون خود عنوان قدرت در لسان دلیل عقص نشده. به حکم عقل انسان اگر عاجز شد دیگه تکلیف نداره، لذا اگر شک کرد عاجز هست یا نه باید انجام بده تا یقین به عجز بیاد، نه احراز قدرت. لازم نیست احراز قدرت بکنه، همین که شک کرد من میتوانم انجام بدم یا نه، باید بره انجام بده تا یقین پیدا کنه نمیتوانه. مثلا فلم تجدو ماء، اگر احتمال داد این دوره بر آب باشه، خب باید بره. اینی که در روایت اومده غلبت سهم، این تعبده. لذا اگر این تعبد ثابت نیست، غلبت سهم خودش تکلیفی نداره. ممکنه 5 کیلومتر ماشین داره خیلی راحت میتونه 5 کیلومتر 10 کیلومتر بره، خصوص غلبت سهم نیست. چون قدرت قدرت عقلی است، فلم تجدو، باید به این مرحله برسه که لم یجد ماء. حالا مخواد غلبت سهم باشه، عرض کردیم غلبت سهم احتمالا ما بین 200 متر تا 400 متر باشه، چون استاندارد داره که ما از مجموعه شواهد تاریخی به دست آوردیم اینه که تیر رو که حساب میکردن 400 متر به اصطلاح بعدش بود، چیش بود اون چی بشون بردش بود، و 200 متر برد مؤثر بود، 400 متر برد عادیش بود، یعنی به طور استاندارد افراد غیر طبیعی جای خودش، کمتر و بیشتر جای خودش. وقتی میگفتن غلبت سهم، اصطلاحاً این بود 200 متر برد مؤثر بود، 400 متر برد واقعیش، یعنی برد تکوینی 400 متر بود، اما مؤثرش 200 متر بود. حالا یا 200 یا 400 ما بین هما این غلبت سهم، البته ما غلبت سهم قبول نکنیم، البته ضعیف به نظر ما قابل قبول نیست. لذا در اونجا گفتیم که اعتبار به غلبت سهم نیست. اگر میدونه آب نیست، دایی نداره بره، حتی دو متر هم نمیخواد بره. اگر احتمال میده آب باشه، تا وقتی که قدرت داره باید طلب آب بکنه، فحص آب بکنه. خصوص غلبت سهم دلیلی برش نداره. این فرق بین تعبد و غیر تعبده، تعبدی به غلبت سهم نداره. اون وقت پس بنابراین چطور میگیم قدرت عقلی قدرت شرعی؟ در لسان دلیل هم همینطوره. اگر نفی آمد لولم یجرز هادا لما لم یقم للمسلمین سوقون، اگر تعبیر نفی باشه، انصافا قدر متیقنش اصل عملیه، یعنی با اصل عملی فقط همین مقدار که سوق به هم نخوره. اما اگر اثبات بود، یعنی اگر این بود که رواج اقتصاد به اینه، ظهور به حساب پیشرفت اقتصاد به این است که شما ید رو اماره ملکی علامت ملکیت بدونیم و شهادت بدین، این برای رشد اقتصادی است و رشد جامعه، این تعبیر بود، این با اماره بیشتر می‌سازه. اینم نکته فنی رو خدمتتون، اگر تعبیر به لسان اثبات بود با اماره بیشتر می‌سازه، اگر تعبیر به لسان نفی بود با اصل عملی بیشتر می‌سازه، اما اگر به لسان اثبات بود اون بیشتر با جنبه اماریت میسازه، یعنی رواج سوق، ازدهار سوق بول عربا، رشد اقتصادی، رشد جامعه به این است که شما ملک بدونید، این رو ید رو و به شهادت بدین، قسم بخورین ملک من، کل آثار ملک بار بکنین. انصافش اگر تعبیر اثبات بود به اماره بودن بیشتر میخوره، اما اگر تعبیر نفی بود که فعلا تعبیر نفیه، این به اصل عملی بشه. این چون آیه نگفتن از عقاید خاص خود بنده هست، لذا توضیحش عرض کردیم و باز توضیحش سابقا کرارا عرض کردیم. الان عرض کردیم یک مشکلی که در دنیای علمی ما داریم اینه که از قرن دوم به بعد، من این توضیحات کافی دادم، فروع بسیار فراوانی بود که اینا سعی کردن با یک چیزهایی که حالا گاهی اسمش مسئله اصولی گذاشتن، گاهی قاعده فقهی گذاشتن، مشکلات دنیای اسلام رو، دنیای فقه رو حل بکنن. مثلا اگر اضطرار پیدا کرد، مثلا یا مستر شد یا فراموش کرد، رکوع نگفت یا ذکر رکوع نگفت، اینا آمدن با حدیث ان الله رفع عن امتی النسیان والخطا، الخطا والنسیان و منکر و علی، گفتن اشکال نداره نمازش درسته، چون ان الله رفع مثلا یا رفع عن امتی او ان الله وضع عن امتی ان الله، حالا تعابیر مختلفی که داره. لذا قواعدی مثل لا ضرر، مثل حدیث رفع، اینا یواش یواش رشد زیادی پیدا کرد، چون اینا مسائلی بود که میامد در ابواب فقه جواب میداد. این بیشتر در دنیا اسلام از قرن دومه. مثلا شما فلان عمل رو فکر کن، ذکر رکوع فراموش کردید، ذکر سجود فراموش کردید، نسیان برداشته شد و بقیه نماز بخونید، درست نمازتون درست. متأخرین اصحاب ما، اصحاب ما هم تا یه مدتی، حالا تا اون حدیث رفت و عرجه که بود، اصحاب ما هم خواهی نخواهی با یک مقداری کم و زیاد به این مطالب رأی فتوا میدادن. در متأخرین اصحاب اخیر ما، مخصوصا زمان شیخ به این طرف، این اشکالی است که معروف شد و اون که حدیث رفع لسانش رفع وضع نیست، جعل نیست. این در حقیقت یک بنیانی که از قرن دوم علمای اسلام گذاشته بودند تا این قرن 13 این بنیان متزلزل شد. یعنی حدیث رفع میگه تو گناه نکردی، سجده انجام ندادی، رکوع انجام ندادی، ذکر رکوع انجام ندادی، اشکال نسیان فراموش کردی، اون ذکر برداشته شد. خوب دقت کن، حدیث رفع نمیگه تو مأموری به بقیه اجزا، تأمل نکته رو بفهم، اما اونی که علما قبلا فهمیدن مأموری به بقیه اجزا. خوب این روشن بشه. حدیث لا ضرر میگه اینی که ضرریست برداشته شد، اما تو مکلف به بقیه هستی. من اگه بخوام سجده بکنم برای کمر من ضرریه، خیلی خوب سجده برداشته شد. لا ضرر میگه سجده نکن، مفاد لا ضرر میگه سجده نکن، مفاد لا ضرر میگه اگر تو مقبول شدی این معامله لازم نیست، اما تو خیار داری، جعل خیار. اینا جعل خیار رو با لا ضرر اثبات میکردن. اینا اثبات میکردن اگر نماز 9 جز داره یک جزش فراموش کردید، شما مکلف به 9 تا، این 10 جز داره یک جز. خب دقت بکنید نکته فنی، این اشکال رو در این کلمات متأخرین و اصولین ما آمده. آقای خویی داره، مرحوم نائینی دارن، ادعی دارن، این در این زمان اخیر مرحوم شیخ داره که لا ضرر مشرع نیست. مراد اینه لا ضرر اثبات میکنن. در خصوص لا ضرر یه تعبیر رو آقایون دارن که مراد نفی به اصطلاح ضرر غیر متدارک، تعبیرشون این تعبیر کمیشی تعبیر سنگین آوردن، ضرر غیر متدارک. اون تعبیر بهتر رو من عرض کردم، هم مراد همونه، مراد نفی ضرر غیر متدارکه. یعنی چی؟ یعنی اگر ضرری بود من برداشتم، یعنی تدارک کردم. این مرادشون اینه، حالا اینو تعبیرشون اینه، تعبیر بنده این است که آیا مفاد لا ضرر اثباته یا نفیه، آیا مفاد حدیث رفع اثبات یا نفیه. خوب دقت بکنید، مفاد حدیث رفع آیا نسیان برداشته شد؟ خیلی خوب، سوره برداشته شد، بس که مثلا نسیان سوره کردید، وجوب سوره برداشته شد. اینا میگفتن وجوب اون برداشته شد کافی نیست، شما جعل تکلیف بکنید، مکلف به بقیه هستید.
چه نیاز به این جعل داشتن؟
خب جعل اول به 10 تا خورده بود،
اون با عدله دیگه، با
عدله چه عدله، همین همین حدیث رفعه، یا مشکل همینه با همین حدیث رفعه. قاعده میسور که بدتر از اینه که که اصلا اصل نداره، که اون که قاعده میسور که هیچه اصل نداره، که این اولین کسی که اوورده بله مثلا میسور، بعد مرحوم صاحب عوالی اون حدیث قرار داده، گاهی به امیرون گاهی به رسول، که اصلا اصل نداره. اون مثل ضرب المثل های عرفی است، مثل توانا با درک دانا، در میسور لای از خود رو به مسور، مثل ضرب المثل های عرفی است. این که اصل نداره،
عقلی هم نیست،
نه معلوم نیست، اون مواردش فرق میکنه. یه شوخی از میگن اینکه زیرا میگن بیا نعل اسب پیدا کن، گفت نعلش پیدا کن بریم اسب بخریم. قادر میسور یه چیزی حد و حدودی نداره، حالا این نعل میسور اسب یا میسورش نیست، بود یه حد و حدودی نداره. علاوه از کم عقلاییش هم بعدش هم امضا میخواد، مجرد عقلایی بودن در عبادات نمیشه قبول نمیکنه، عبادات توقیفی میشه.
از این روایت مانایو
اونم مثل همینه،
اونم
مثل
این مثل همونه،
یعنی روایت
نیست اصلا، در قوال لالی آمده، اونم از علامه یاده، علامه همجی رو برده ایشتون خیال کرده حدیثه، اون که اصلا اصلا داره نه مالایو در کلو نه در بعضی از عبارات سابق شاید به امیرالمومنین نسبت داده شده باشه، حالا شاید به قول معروف مثل ایشون آب دریا را اگر نتوان کشید هم به مقدار تشنگی باید چه، غرض شاید این اصلا یه چیز عرفی باشه و عقلایی باشه. نه خیر نه، اون که اصلا اصلا نداره، هیچ کدومشون اصلا نداره، اون که قاعده میسور از این حدیث رفت بعضیش بدتره که ملایودره که از این یکی بعضیش بدتره، البته عرفیت داره اجمالا اما معیار نداره. حالا فرض کن گفت آبگوش درست کن، فرض کن مثلا نخودش نبود، حالا صدقه آبگوش وقیه میکنه، اما گوش اجده بود دیگه، بگه نخود اینا رو بگیسه، بگه حالا میسور شدیده آب است و نمک است و مثلا نخود، حالا گوش هم توش نبود، این عرفیت نداره. عرفیت اگه ما باشیم مقدارش اینجوری، اگه اون صدق ماهیت بکنه بعضی خصوصیات بله اشکال، اما اگه خود ماهیت محل اشکال باشه اون محل کلامه دیگه. خب اشتغال یقینی در 10 تا بود، 10 تا که الان نیست 9 تا است. لذا ما عرض کردیم این مناقشات اخیر، ما عرض کردیم این مناقشات تنها راهش همون نکته است که ما عرض کردیم، خلاصه اون نکته ای که بنده عرض کردم، چون میگم این آقایون اشکال کردن و جواب ندادن توشم گیر کردن، جوابی که ما عرض کردیم این است که ما بیایم ادعا بکنیم از مجموع شواهد کتاب و سنت اینطور در میاد که در قرآن و در سنت پیغمبر و در روایات اهل بیت این متعارف بوده که یک مطلب مرادشون اثباته لکن به لسان نفی آمده، این یه نوع تعبیر قانونی است، ولا یضار ولا تضار والدتون به ولدها، نه اینکه مادر ضرر نزنه، یعنی مادر مواظبت بکنه، مراد جانب اثباتیه، از که نوهن من حیث سکن تا منوجد ولا تضار روهن، لا تضار روهن، نه اینکه شما به زنها ضرر وارد نکنید، ولذا از ابو حنیفه نقل شده که انفقوا علیهن فلان، این لا تضار روهن مثبت معنا کرده، این رو نکته رو ظاهرا علمای متأخر ما توجه نکردن، شواهدش عرض کردیم، یعنی الان من دنبال این نیستم، شواهدی عرض کردیم، همین روایت که به صلاح لا یتل دم امرأ مسلم از کردن، این روایت رو سنی هم دارم، ما هم داریم، معروف هم هست و قراعتش هم به صیغه مجهول شده بین السنه علمای سنت، لا یتل دم امرأ مسلم، و این غلطه، باید لا یتل باشه به صیغه معلوم، باب فعل یفعل است مثل نصر یمسل و باب نصر است، لا یتل یعنی هدر نمیره، دم امرأ مسلم ما هم نداریم، این متن میگم اهل سنت، اهل سنت داره، ما لا یبتل دم امرأ مسلم داریم تو متون ما، لا یبتل داریم، خب این لسان نفی دیگه، خب لا یتل، لا یتل دم امرأ مسلم، لا یبتل دم امرأ، لکن در روایت داره که در یک روز جمعه بعد از نماز جمعه که هجوم جمعیت رو داره خروج از مسجد، یعنی شخصی افتاده فوت کرده، معلومه که چجوری شده فوت کرد، امیرالمومنین فرمودن لا یتل دم امرأ مسلم و دیهشو از بیت المال دادن، این خیلی مهمه، چون لا یتل میگه خون مسلمان هدر نمیشه، همه این که شما بیایم طبق این بگین از بیت المال بدیم، این نکته دقت فرمودید، ما این رو با شواهدش در بحث لا ضرر، شواهد زیاده به هر حال من فعلا نمیخوام وارد بشم، یکیش هم همینه لو لم یجوز هذا، اگر بگیم نه این که فرمود لو لم یجوز هذا لم یقم للمسلمین سوقا، مقدمات امروز گفتم برای این هم قاعده کلی، این روش کار بکنیم، اصولا ما داریم موارد دیگه هم داریم، در قرآن هم داریم، در روایات رسول الله هم داریم مثل لا ضرر، و لذا از قرن دوم عرض کردم از لا ضرر اثبات میفهمیدن، ولذا لازرت دو جا فی ما بعد در فقه تأثیر داشته، که در خیارات، چون خیاراتی که ما داریم محدوده، خیارات رو مثلا خیار قبل ما دلیلی برای خیار قبل نداریم، با لازرت درست میکردن، یه مقدارم در باب شفعه، در باب شفعه هم نصوص کم بود، با لازرت درست میکردن، و بعدها دیگه رسید در موارد وضو و تیمم و نماز و الا ماشاءالله. یعنی اینه که میگن ربع فقه و خمس فقه رو لازرره، رو این نکته بود، این لازرر رو و این که علمای ما آوردن ضرر غیر متدارک، مرادشون همینه. البته اونا تعبیر کردن ضرر غیر متدارک، یعنی شارع میگه ضرری رو که در شریعت باشه من تدارک نکردم نیست. ببینید، یعنی من تدارک کردم، ضرری باشه در شریعت که من تدارک نکردم، مثلا شما کتاب 10,000 تومانی فروختیم، اشتباهم فروختیم 50,000 تومان، یعنی نه اشتباه سر طرف کلا گذاشت. این الان اگه بگیم اوفو بالعقود، این ضرره، این ضرر رو من تدارک میکنم، تدارکش به جعل خیار، روشن شد؟ چون این عبارت تو کلمات و آیون معاصر ما آمده، شاید کمی فهمش هم چیز سخت باشه. نفی ضرر غیر متدارک، نفی ضرر، بله ها. اینا البته نفی کردن، قبول نکردن آیون متأخر ما. بله، اون چون قد تبین روش، اون لا اکراه جنبه چیز داره، چون بعدش هم مثبت آمده قد تبین روش، بعدم جنبه عقائدیه، جنبه فقهی نیست. اولین روشن شد میخوام چی بگم؟
این جنبه اثبات رو باید میکنم، لازره رو تو این قبل من چجوری معنی میکنم، یعنی چی میشه؟
میگن شما اگر بخوایم بگیم اوفو بالعهود، بین عقد حتما عقد عمل بکن، ضرر به قیمتش 10 تومن بوده، بزن 50,000 تومن فروخته. پس این لازرر، شارم گفت لازرر، لازرر یعنی من بر میدارم تدارکش میکنم، میشه اثبات، جعل خیار میکنم.
خودم اونایی که این رو قبول نمی کنن جنبه اثباتیشو، اونا چی کار میکنن؟
اونا میگن فقط همین لازم، فقط وجوب وفا نداره، اثبات خیار نمیکنه. خیار و آثار خیار و قابل ارث باشه و قابل انتقال باشه، این دیگه آثار اینا نداره، فقط همون مقدار. این تعبیر رو چون آیون من چند بارم هی گفتم، یک کمی تعبیر ثقیله، یعنی شارع ضرر غیر متدارک رو برداشته، لا ضرر یعنی ضرر غیر متدارک، یعنی ایها الناس اگر ضرری شد من اگر غیر متدارک باشه برداشتم، یعنی تدارک میکنم. خب به جای این تعبیر سنگین، اون تعبیر بده خیلی روشن تره، مفاد لا ضرر نفی یا اثباته؟ این تعبیر بنده اینه، مفاد لولم یجوز هادالم یقوم للمسلمین سوقو نفیه یا اثباته. وقتی که ما این فرق بگذاریم که اگر نفی باشه میشه اصل، اگر اثبات باشه میشه اماره، انصافا این زیلش احتمال اماریت توش میاد، به همین مقدماتی که عرض کردم، از این زیل ما باشیم و ظاهر زیل انصافا اصله که مفادش نفیه. اما چون عرض کردم ما شواهد دیگه داریم که لسان نفیه، لکن مراد اثباته. این رو ما به این عنوان گرفتیم که این خودش یک ادبیات قانونی است در اسلام، خودش یه نوع ادبیاته. گفته رفع عن امتی عن نسیان، اما مراد اینه که تو بقیه نماز بخون. اونی که علمای اسلام از قرن دوم تمسک بهش کردن این بود، دقت کردیم، اونی که علمای اسلام بهش تمسک کردن. عرض کردم متاسفانه در مجموعه روایاتی که ما داریم در باب حدیث رفع، ما نداریم موردی که امام صراحتاً بهش تمسک، مثلا یرفع عنه ضرر، مثلا یه چیزی که اشاره، مثلا اشاره مانند داریم. بله یه حدیث داریم از مسلم بن جعفر سلام الله علیه که سندش هم معتبره، لکن در محاسن برقی آمده، نه بعد کلینی نقل کرده، نه بعد شیخ صدوق نقل کرده، نه بعد شیخ طوسی، خیلی عجیبه. میگه که میرم پیش این گمرکشی ها و قوم اشعار و این مثلا میگه تو قسم بخور به این که مثلا اگر من مثلا، میگه چقدر داراییت، مثلا میگه 10,000 تومان، میگه اون مطالبه میکنه که تو بیا قسم بخور مثلا بردگان من آزاد، زن من طلاق، اموال من صدقه، اگه دروغ بگم من استرار دارم، اشکال نداره. امام میفرمان نه، احلف لهم و زن تو هم طلاق داده نمیشه و اموال تو هم صدقه نیست، عبید تو هم آزاد نمیشه. بعد این حدیث میخونه، قال رسول الله رفع عن امتی ما اکره علیه. این حدیث تقریبا تا اونجایی که من میدونم تنها حدیثی است که همین نکته اثبات از توش در میاد، تطبیق فرمودن عمدش اینه. حدیث رفع ما به السنه مختلف داریم، اما این حدیث این مزیت داره که با رفع الاکراه میگه طلاق درست نیست، صدقه درست نیست. این حدیث و انصافا هم حدیث خوبیه، لکن چون در فتوای شیعه بدون اکراه هم صدقه یا قسم به صدقه باطله، مشکلش اینه حدیث رفع هم نباشه باطله، اصلا بخوره که زوج جدید طالق باطل، اون درست نیست اصلا. حلف به طلاق و به اعتاق و به صدقه، طلاق یعنی طلاق زوجه، اعتاق اعتاق عبید، صدقه هم صدقه اموال، اصولا این حلف باطله، اکراه هم نباشه باطله. بله اشاره به تقیه، یه عبارت داره مرحوم ناینی، کبراش شاید تقیه نباشه اما صغراش تقیه است. یعنی مرحوم ناینی میگه اینجا کبرا، کبرا یعنی شما با حدیث رفع اثبات بکنی، این کبرا تقیه نیست. اما اینکه حلف اکراه بر حلف به طلاق و عتاق، این یکی توش دقیقه است. به هر حال این مجموعه روایات بود. مرحوم آقای صاحب وسائل در بحث شهادت به ملکیت صاحبیه من جمله گفت و حکم اختلاف زوجین فی متاع البیت، این به خاطر این که در روایاتی که در باب متاع البیت آمده اونجا هم قاعده ید آمده. نکته فنی صاحب وسائل اینه، حالا من اون روایات رو هم بخونم. این روایت در این چاپی که من دارم جلد 17 از کتاب وسائل چاپ به اصطلاح مرحوم آقای ربانی، البته این جلد از این جلد به بعد دیگه آقای مرحوم آقای ربانی فوت کرد و شهید شده بودند و بعدم آقای دیگری از 17 و 18 و 19 و 20 رو آقای دیگری خدا رحمتش کنه از دوستان بود، ایشون حاشیه زده چاپ کرده. اون وقت این یک مسئله بوده که محل خلاف بوده، اگر مردی زنی رو طلاق میداده یا فوت میکرده، بعضی از اساس خانه مثلا این پتو مال زنه یا مال مرده، این دیگ مال زنه یا مرده، این مسئله بوده که محل کلام بوده و عده از روایت هست. امروز که ظاهرا من نمیرسم، اقلا یکیش رو که مربوط به قاعده یده میخونم، برای توضیح خود مسئله مجبوریم چند تا دیگه شو بخونیم. اینجا صاحب وسائل خیلی نحوهو گفته که خیلی دیگه انصافا کم لطفی بر بوده، اصلا نحوهو هم نیست و نمیدونم. حالا من عبارت وسائلی میخونم فردا یا جامع الاحادیث، همین وسائلی میاریم برای اینکه اشکالات ایشان روشن بشه. عمده روایتی که در باب اختلاف زوجین هست و درد قاعده ید میخوره عمدش اینه، مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه این بابی که ایشون قرار داده باب 8 در میراث ازواج جلد 7 در مواریث، هم به تعبیرش در اطعمه مباحث آخرش مواریث علی ای حالن، در جلد ابواب میراث ازواج حدیث باب 8 حدیث شماره 3 و به اسنادی مرحوم شیخ طوسی عن الحسن ابن علی، این ابن فضال پدره، طبعا جزو اجلاس عرض کردم انصافا میراث های ابن فضال میراث های علمیش خیلی قابل اعتناست. ان محمد ابن ولید، البته ایشان فتحیست، عرض کردیم از زمان علامه که بنا شد تقییم روایات بیاد ایشون آورد، ایشون موثقات رو نیاورده، حسن و صحیح، بعدها دیگه مثل صاحب مدارک اصلا به موثقات عمل نمی کنه. پس این روشن بشه که روایاتیست از روایاتیست که از وقتی که این ارزیابی حدیث آمد صحیح حسن فلان قبول کنیم، این جزء روایاتی بود که عده زیادی او رو طرح کردن، به خلاف مرحوم آقای خویی که باز به حسن عمل نمی کنن، به موثق عمل می کنن. و به اسنادی عن علی ابن الحسن، مراد ابن فضال پسر قدس الله، یعنی رحمه الله جمیعا، حالا میگن فتحی هم نباشه انشاءالله، پدر گفتن فتحی نیست، عن محمد ابن ولید بجلی، اگر محمد ابن ولید بجلی باشه، چون یک سیرفی داریم که ضعیفه اما این سره است، عن یونس ابن یعقوب، ایشون هم متاسفانه فتحیه، انا ابی عبدالله علیه السلام فی امرأت تموت قبل رجل او رجل قبل المرأة قال علیه السلام ما کان من متاع النساء فهو للمرأة ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. البته این روایت معارض هم داره، تو خود مردش هم معارض داره، اینا شالا خیلی به ما نمیخوره، اونی که به ما میخوره اینه و من استولا علی شیء منه فهو له، این قاعده یدش اینه و من استولا علی شیء منه فهو له، حدیث به لحاظ سند موثر است، لکن خب از مصادر معتبره. دیگه وقت ما هم تمام شد، فقط یک نکته رو من عرض بکنم اینجا، چون این بحث قاعده یده، ما عرض کردیم عناوینی که داریم مختلف، ید داریم، رأی تو شیئن فی ید رجله، ید داریم، این که از بایع بخریم توش بایع عنوان ید نداریم، شخصی عبد میخوایم بخریم داریم، زرعت ها سنین چند سال من اون رو زراعت کردم در اهل سنت داریم، استیلا هم داریم،
اون شد تصرف.
و من استولا علی شیء معلوم نیست استیلا تصرف باشه.
نه نه اون قبلیه که زرعت،
بله زرعت ها تصرف، استیلا ظاهرا بالاتره. اینجا دیگه تعبیر فهو له، ببینید من عرض کردم در خلال بحث اگه
استیلا چه جهتی بالاتره، تصرف چه بالاتره؟
نه استیلا اینه کاملا مسلط برش، یعنی همه یک تصرفات درش میکنه، مسلط کاملا انواع تصرفات و بالاتر. فردا دیگه کلمه استیلا رو مجبورم شرح بدم. این توش در میاد به اماره بیشتر میخوره، من استولا علی شیئه فهوله، فهوله انصافا عرض کردیم طبق شواهدی که گفتیم، این انصافا به یک دفعه میگه اشتره، این به اصل عملی میخوره، یک دفعه میگه فهوله، این فهوله انصافا به اماره بیشتر میخوره.
اینم یعنی که همراه با تصرفه به اماره
بیشتر. بله البته دیگه حالا فردا انشالله من این کلمه استیلا شدم، روایت باب رو هم فردا اشاره میکنم.